Podcast Antitez. اپیزود دوم، مهمان ویژه صدام حسین. به نام خدا، سلام و عرض ادب دارم خدمت همه دوستداران تاریخ معاصر. به پادکست آنتیتز خوش آمدید. امیدوارم که بتونم در این پادکست گوشه ای از ناگفته های برخی از اشخاص مهم و پرنفوذ در اوایل دوران انقلاب اسلامی رو برای شما عزیزان تبیین نمایم. من جواد فراست قصد دارم در این اپیزود به فراز و فرود زندگی سیاسی شیخ علی تهرانی بپردازم. بسیار جای خوشحالیه که نظرات و پیشنهادهای شما رو ببینم و بشنوم. اگر این اپیزود مورد توجه شما قرار گرفت، ممنون میشم که برای دوستانتان نیز ارسال نمایید. از شما دعوت میکنم شنونده دومین قسمت از پادکست آنتیتز باشید. شیخ علی تهرانی در سال 1309 در یک خانواده مذهبی به دنیا آمد. وی پس از فرا گرفتن مقدمات علوم دینی به تحصیل دروس خارج فقه و اصول از محضر آیات اعظم بروجردی و امام خمینی پرداخت. پس از اتمام تحصیلات حوزوی به تبلیغ و سخنرانی مذهبی مشغول شد. وی در سال 1340 از طرف امام خمینی جهت تبلیغ عازم خرم‌آباد می شود. تهرانی با بدری حسینی خامنه‌ای، دختر مرحوم حاج سید جواد خامنه‌ای و خواهر سید علی خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی ازدواج کرده و مدتی در حوزه علمیه مشهد مشغول تدریس علوم دینی می شود. با آغاز نهضت اسلامی به رهبری امام خمینی، شیخ علی تهرانی فعالیت‌های ضد حکومتی خود را آغاز می کند و با تبعید امام به عراق چندین مرتبه مخفیانه و به صورت قاچاقی به عراق رفته و با امام دیدار می کند. وی پس از بازگشت از عراق به مبارزات سیاسی خود ادامه می دهد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ریاست دادگاه انقلاب مشهد و مدتی هم ریاست دادگاه انقلاب اهواز به شیخ علی تهرانی سپرده می شود. محاکمه بازماندگان حکومت پهلوی از اولین اقدامات قضایی تهرانی به شمار می رود. در سال 1358 از سوی حزب جمهوری اسلامی مشهد داوطلب مجلس خبرگان قانون اساسی می شود که به عنوان نفر هفتم از خراسان انتخاب و به مجلس خبرگان راه پیدا می کند. به دلیل اینکه وی آثاری در اقتصاد اسلامی نوشته بود، در مجلس خبرگان در کمیسیون مالی و اقتصادی عضو می شود. تهرانی در اولین دوره انتخابات ریاست جمهوری از سید ابوالحسن بنی صدر حمایت می کند و در همین رابطه در سفری که به تهران رفته بود می گوید بنده عقیده ام این است که بنی صدر از همه اینها شایسته تر است. شیخ علی تهرانی در تاریخ 15 فروردین 1360 در نامه خطاب به رئیس جمهور وقت بنی صدر نسبت به روند دادگاه و محاکمه عباس امیر انتظام و متهم کردن وی به جاسوسی برای سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا اعتراض کرده و خواستار دخالت بنی صدر در روند محاکمه شده است. تهرانی از اواخر سال 1358 به این سو به تدریج به سمت هواداری از جریانهای مخالف انقلاب کشیده شده و تقریبا مواضع مشترکی با شیخ حسن لاهوتی اتخاذ میکند. وی در بهمن سال 58 ضمن نگارش متنی که در نشریه مجاهد به چاپ رسید به انتقاد از عملکرد امام خمینی می‌پردازد. تهرانی پس از آغاز جنگ تحمیلی عراق علیه ایران و در اوج حملات عراق با سخنرانی‌های غیرمسئولانه خود به تضعیف شخصیت‌های انقلابی و همچنین اصل نظام اسلامی می‌پردازد. او ابتدا سازمان مجاهدین را ناآگاه به مسائل اسلامی می‌دانست و سپس به صورت غیرمنتظره به حمایت از آنان می‌پردازد. تندترین مصاحبه وی که با حمایت برخی از هواداران سازمان مجاهدین خلق تحت عنوان معلمان مسلمان مشهد انتشار می‌یابد، حاوی برخوردهای تند وی بر ضد رهبران حزب جمهوری اسلامی و شخص امام خمینی ثبت شده است. او حتی فتوایی در وجوب قتل هواداران حزب جمهوری اسلامی نیز صادر می‌کند. اقدامات و ترور شخصیت‌های انقلابی توسط تهرانی باعث شد در سال 1360 دستگاه قضایی کشور وی را فاقد صلاحیت‌های لازم برای تصدی مسئولیت‌های کشوری و دینی اعلام کند. در نتیجه در همان سال او با انتشار اعلامیه‌ای به حزب جمهوری اسلامی حمله می‌کند. تهرانی در ادامه این فعالیت‌ها به اتهام حرکت‌های ضد انقلابی و حمایت از منافقین به حکم دادگاه انقلابی اسلامی مشهد دستگیر می شود. شیخ علی تهرانی به دنبال فرار بنی صدر و پس از خروج سران سازمان منافقین از کشور، در حالی که در مشهد بازداشت بود، به صورت عجیبی از زندان فرار می کند و در فروردین سال 1363 مخفیانه به عراق می رود و به محض ورود تقاضای پناهندگی سیاسی می دهد که اتفاقاً مورد پذیرش رژیم بعث عراق نیز واقع می شود. وی پس از استقرار در قامت سخنگوی رژیم عراق تبلیغات علیه جمهوری اسلامی و مسئولین نظام را آغاز می کند. یک سال بعد همسرش نیز محل سکونت خود را به قصد ترکیه ترک و از آنجا به عراق می رود. دوم اردیبهشت سال 1363 خانم بدری خامنه‌ای همسر شیخ علی تهرانی در یک کنفرانس مطبوعاتی در بغداد حضور می‌یابد. وی در این کنفرانس اعلام می‌کند که به همراه 3 دختر و 2 پسرش برای پیوستن به پدرشان از میان جبهه ایران و عراق فرار کرده و به عراق آمده است و فاقد پاسپورت است. شیخ علی تهرانی مهمان ویژه صدام حسین می‌شود و در باقی بزرگ در بغداد برای سال‌های طولانی در رادیو فارسی زبان بغداد علیه نظام جمهوری اسلامی اقدام به فعالیت‌های تبلیغی و جنگ روانی می‌پردازد. شیخ علی تهرانی پس از 1 دهه بالاخره سال‌ها پس از پایان جنگ و در سال 1374 خود را به یکی از پاسگاه‌های مرزی تسلیم نموده و بلافاصله به تهران منتقل می‌شود. دادگاه ویژه روحانیت وی را به اتهام همکاری با دشمن در زمان جنگ، صدور فتوا علیه نیروهای انقلابی و تحریک ارتش عراق به کشتار مردم ایران محاکمه و وی را محارب تشخیص می‌دهد. اما با توجه به اینکه شخصا خود را تحویل نیروهای ایرانی داده است، با تخفیف به 20 سال حبس خارج از محل سکونتش محکوم می‌کند. شیخ علی تهرانی در دادگاه با تأکید بر صحت مواضعش اعتراف می‌کند: والله العلی العظیم، موحدتر از آقای خمینی در جهان هنوز نیامده است. وی در نهایت با رأفت مسئولین نظام اسلامی و انقلابی از زندان آزاد می شود. این پایان زندگی سیاسی این مبارز نامتعادل نیست. تهرانی در نوع مواضع خود بسیار تند و غیر معقول می باشد. درباره او این امکان بود که به سرعت موضع خیش را نسبت به مسئله عوض کند و در موضع جدید با همان شدت و حدت رفتار کند. شیخ علی تهرانی در طرفداری از امام و الفاظی که در عشق و علاقه خود به ایشان به کار می برد اغراق می کرد، چنان که بعدها نیز در دشمنی با ایشان افراطی عمل نمود. آیت الله مسعودی درباره تهرانی می گوید: آشنایی ما از مدرسه حجتیه بود. ایشان ابتدا با مثنوی و عرفان و مسائلی از این دست سر و کار داشت. مدتی با این افکار مشغول بود تا اینکه خبر رسید ایشان مثنوی و حافظ را کنار گذاشته و مدعی است که این کتاب‌ها نجس است و آنها را با انبر برمی‌داشت. ما از این چرخش تعجب کردیم. حالت عدم اعتدال در رفتار و گفتار این فرد کاملاً مشهود بود. شیخ علی تهرانی در نهایت با انبوهی از تناقضات فکری و سیاسی در تاریخ 27 مهر 1401 در سن 96 سالگی چشم از جهان فرو می‌بندد. حجت الاسلام سید حمید روحانی، رئیس بنیاد تاریخ پژوهی ایران معاصر، درباره شیخ علی تهرانی می نویسد: مگر شیخ علی تهرانی سابقه مبارزاتی نداشت و شاگرد امام نبود؟ مگر شیخ حسین علی منتظری حاصل عمر امام شمرده نمی‌شد؟ دیدید چگونه به امام پشت کردند و به آن مرد خدا خون جگر دادند. اگر پیشینه درخشان مایه مسئولیت افراد از خطا و اشتباه بود، نبایستی شیخ علی تهرانی سر سفره صدام می نشست و به امام فحش و ناسزا می داد. خیلی ممنون از همراهی شما عزیزان. دومین قسمت از پادکست آنتیتز رو با هم شنیدیم. امیدوارم که از شنیدن این قسمت لذت برده باشید. منابع این قسمت نیز در توضیحات ذکر شده است. تا قسمت سوم از پادکست آنتیتز، شب و روزگار خوش و خدا نگهدار. تهیه و تولید شده در استودیوی شهید آوینی. صدا بردار محمد عرب احمدی.